بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. باب الدعا قبل از صلاه، که در این حدیث، در این باب سه حدیث آوردن مرحوم کلینی، و بعد باب الدعا فی ادبار الصلوات، بعد از نمازها دعاهایی که باید خون و خوب هست خونده بشه. در این باب هم همون تعقیبات نماز به یک معنایی، در این باب هم 12 حدیث آوردن. همین باب دعا قبل و بعد نماز، خب این میتونه در فروع کافی هم بره، در بحث نماز کلن این میتونه تو اونجا هم دستبندی بشه. در اصول کافی آمده، اصول کتاب و دعا، دعاهای قبل و بعد نماز. خب این هم تقسیم بندیه، بدم نیست، ولی میتونه که این بره در بحث نماز. خب این خیلی دعاهایی هم داریم، مثلا در حج بگیم، خب اونا رو پس بیاریم. خیلی دعاها داریم در مثلا وقت استهلال، ماه مثلا ماه رمضان دیدی، این دعا رو بخون، اونم بیاریم تو کتاب الدعا. نه دیگه، مناسب تر انگار به ذهن میرسه که دعاهای مربوط به نماز بره تو باب نماز، یعنی بره در فروع. مثلا بحث تعقیبات نماز بره در فروع. خب عمده اون مطالبی که در این ابواب مطرح میشه، در این دو باب، پرداختن در حقیقت به مضامین خود دعاها هست. یعنی اگر در حقیقت بخوایم این دو تا باب رو مفصل تر بحث کنیم، که قصد ما به این نیست، باید وارد بشیم خود مضامین ادعیه رو یکی یکی بررسی کنیم، که خودش میشه شرح کتاب دعا، اصلا مفصل بحث ادعیه است. ما فقط به بعضی از مضامینی که خورده شاید کمتر گفته میشه، شنیده میشه، مورد توجه قرار میگیره، به اونا میپردازیم. خب باب اول دعا قبل از نماز هست. در این دعا قبل از نماز، در حدیث اولش و حدیث دوم، دو تا مطلب کلی وجود داره، سه تا مطلب کلی وجود داره. مطلب اول، محوریت ولایت در انتخاب اذکار و اوراد و تعقیباته. دو نگاه کلی وجود داره، این دو تا نگاه رو من عرض بکنم با همین اجمالی که میگیم. دو تا نگاه کلی وجود داره، یک نگاه توحید محور، یک نگاه ولایت محور. این البته خیلی تقسیم بندی خامیه، یعنی خیلی نیاز به توضیح داره، ولی اجمالا میخوام بگم بعضیا نگاهشون این است به طور کلی، وقتی توحید خالص باشه، یعنی صحبت از غیر نباشه، صحبت از دیگه اسما و صفات و ائمه و انبیا و اینا نباشه، خود خدا، این ادعیه را محور میدانن، اصل میدانن. یعنی شما وقتی به عنوان یک عالم، یک فقیه، یک حکیم، وقتی میخوای عارف، وقتی میخوای وارد ادعیه بشی برای خودت یا برای سایرین، انتخاب بکنی از کاری را، اورادی را، ادعیه ای را. یک کسی نگاهش اینه که اون ادعیه ای، اون ذکرهایی، اون مضامینی که درش جنبه الله هو، خدا، بسیار پررنگ و محوریه و ذکری از غیر نیست درش. این یک نگاه عرفانی، یک مسلک عرفانی توحیدی هست، رایج هم هست، بسیاری نگاهشون این هست، بر این اساس انتخاب ذکر و ورد و دعا و ادعیه و اینها میکنن. یک نگاه دیگه هست بر این که نه، محوریت در انتخاب، در سیر و سلوک با ولایت هست. چرا؟ به خاطر اینکه ولایت خلاصه و چکیده و پیاده شده و مجلای اون توحید هست، لذا ما باید بیام در اشخاص، در حقیقت در شخص ولی خدا هستش که اون اتفاق میفته. یعنی از طریق اتصال به انسان کامل، قطب، ولی، از طریق اتصال به اوست که باب فیوزات هست، اون چه که میخواد از توحید برسه بره، به انسان میرسه. خب این دوتا نگاه هست، با این دوتا نگاه کاملا مسیر انسان و روش عملی انسان متفاوت میشه. این باید در حقیقت در ابواب دیگه این موضوع بررسی بشه. اصل مطلب این هستش که ما بریم در ابواب توحید و ولایت و اینهایی که خوندیم، ببینیم کدوم یکی از این دوتا محور هست. و اون حق مطلب توحیدی، هر این پروژه سنگینیه، کار سختیه پیدا کردنش. بالاخره اگر کسی خوب این نگاه دوم رو داشت، طبیعتاً این حدیث اول براش محوریت پیدا میکنه، اولویت پیدا میکنه، حتما انتخاب خواهد کرد به عنوان دعاها و اذکار و اورادی که میخواد به صورت منظم و دائم داشته باشه. و همچنین مثلا در باب بعدی، فرض بفهمید بعضی از مضامینی که فرمودن بعد از نماز انسان بخواند، خب ببینید در بعضی از اینها اسم تک تک اهل بیت علیهم السلام مطرح شده، موضوع رضایت به ولایت، رضایت به امام، بعد دعا برای امام زمان علیه السلام، مخصوصا در حدیث ششم باب بعد موضوع مخصوص در ارتباط با امام زمان علیه السلام مطرح میشه، دعا برای سلامتی حضرت داره اگه اشتباه نکنم. بالاخره حالا حدیث ششمش یا حدیث دیگه ای، خب خیلی فرق میکنه در انتخاب انسان. و اهمیت موضوع هم این هستش که واقعا کدوم یکی بیشتر برای انسان تقرب میاره، واقعا کدوم یکی بیشتر اثر بیشتر روی انسان میذاره، انسان رشد میده. اگر نگاه اول باشه، نه طبیعتا نگاه اول یه نگاهیه که خلاصه مطلب این است که توجه بالاخره به ولی خدا تفاوت داره با توجه به خدا. تو باید از توجه به ولی خدا هم بالاخره عبور کنی، باید به جایی برسی که دیگه توجه به ولی خدا خودش یک نحوهی شرک خواهد شد. شاید نتیجهش این بشه، حالا من نمیدونم، خود اون آیونی که صاحب اون نظری هستن باید مطرح بکنن تو اون حالتهای کشف و شهودی که به قول خودشون ذات خدا براشون کشف میشه، یا میخوان توجه تام به خداوند داشته باشن به نحوی که هیچ گونه شرکی درش مخلوط نباشه. آیا در اونجا اگه ذکری از ولی خدا، اولیاء خدا، ائمه، حتی شیعیان ائمه مطرح بشه، این بالاخره یک نحوه شرک هست یا نیست؟ و اگر بگن نه آقا شرک نیست، اینا باید توضیح بدن چطور شرک نیست، با اون نگاهایی که شما دارید چطور این شرک نیست، اینو توضیح باید بدن. و خب دو تا نگاه هست. این مطلب اول در مورد این دو تا حدیث اول این باب. و نکته دوم، پس نکته اول محوریت ولایت در انتخاب اذکار و اوراد و تعقیبات. نکته دوم این هستش که حالا بالاخره حالا از این دو تا مسلک که بگذریم، فعلا در این حدیثی که الان می‌خوایم بخونیم، امام صادق علیه السلام فرموده که امیرالمومنین فرموده هر کس قبل نماز این دعا رو بخونه و بعد نماز اون تعقیبات رو بخونه، این محشور با اهل بیت خواهد بود، در درجات اهل بیت خواهد بود، مقام معیت ائمه به مقام معیت با اهل بیت میرسه. حالا سوال اینه که چطور در یک نماز که عبادتی است، عبادت خدا، چطور قبل و بعد این نماز و البته حین خود نماز با صلوات و با سایر ادعیه که در حین نماز هم هست، اهدنا الصراط المستقیم، خیلی مزامینی در خود نماز هم داریم که ناظر به ولایت کاملا، چطور قبل و بعد نماز ولایت آمده یک عبادت رو کامل احاطه کرده و این در راستای نماز هم هست. این یک موضوع خیلی خوبیه، اینم انسان فکر بکنه، توجه به امام، توجه به پیغمبر، در این حال این در راستای توجه به خدا و عبادت خداست. خودش این موضوع چطور حل میشه با هم؟ بالاخره توجه به امام، خب البته پاسخش واضحه، ما هم گفتیم، نه اینکه نگفتیم، ولی میخوام توجه بدم به اینکه انسان باید توجه کنه به این موضوعات، دقت کنه. امیرالمومنین فرموده، یعنی کسی که خود حضرت در نهایت عبادت هست، دارن ترویج میکنن که شما قبل نماز، حین نماز، بعد نماز به اهل بیت پیغمبر و پیغمبر توجه کن و به واسطه اونا به خداوند رو عبادت کن و به خدا توجه کن. همسایه اینم نکته دوم. نکته سوم یک بحثی به طور کلی هست و اون این است که معنای معیت و حشر در درجه اهل بیت چیه. اینم روایات متعددی در ابواب گوناگون داریم، هر کس این کار رو بکنه، امام رضا رو زیارت کنه، محشور میشود معنا فی درجاتنا، در درجات ما محشور میشه. الان در همین حدیثی هم که داریم حضرت فرمود هر کس این قول رو بگه، کان مع محمد و آل محمد، این به همراه محمد و آل محمد خواهد بود، یعنی مقام معیت با پیغمبر و اهل بیت پیغمبر، با اینکه میدونیم که اهل بیت و ائمه پیغمبر اکرم مقامی دارن که انبیا هم هرگز به کمترین اونا هم نمیرسن، به کمترین اون درجات نمیرسن. پس این مقام معیت چطوره؟ یا فرمودن در بهش همسایه ما خواهد بود، در درجات ما خواهد بود. این به چه معنایی هست؟ اجمالش این است که اهل بیت تجلیات گوناگون دارن، همینطور که بدن امام همه حقیقت امام نیست و امام میاد در دنیا یک تجلی بدنی داره، ظهور بدنی داره، انا بشر و مثلکم داره، و در این مقام انا بشر و مثلکمش ما هم که بشری هستیم گاهی به او دست میدیم، بدن او رو لمس میکنیم، به او ارتباط برقرار میکنیم، او با ما حرف میزنه، ما با او حرف میزنیم، او به ما تبسم میکنه، ما تبسم میکنیم، و امثال معاملات و تعاملاتی که با او داریم، همینطور که اینجا تجلی داره، امام علیه السلام در درجات بهش هم تجلیاتی دارد، تجلی در درجه 7 داره، 6 داره، 5 دارن، همینجور تجلیات و بدنهای مختلف، ظهورات مختلف دارن. اونجا اعلی درجات هر درجه بهشتی اونجایی که امام در اونجا مسکن داره، یعنی امام در بهشت یک مسکن نداره در یک گوشه بهشت، در تمام بهشت مسکن داره امام، در هر جایی متناسب با خود اون درجه مسکن دارد، ظهور دارد، تجلی دارد، مقام دارد. اون مقامی، اون درجه که امام در اون مقام تجلی و ظهور دارد، می شود افضل درجات اون درجه. یعنی شما اگه درجه 6 بهش هستی، افضل مقام های درجه 6 اینه که همجوار خانه درجه 6 امام بشی، این اجمال مطلب به این هست و الا معنا نداره کسی بتونه از اون نعمت‌ها و اون مقاماتی که اهل بیت علیهم السلام به صورت اختصاصی به خاطر عبادات خاص خودشون از خداوند به دست آوردن و حائز اون مقامات شدن، شمایی هم که مثلا 1 میلیاردم اون عبادات رو هم انجام ندی بخوای بری از همون لذت‌ها لذت ببری و نعمت‌ها متنعم بشی، چنین چیزی معنا نداره. این سه تا مطلب اصلی بود که در این حدیث شریف بود. دیگه اگر کسی می‌خواد این ذکرها رو انتخاب کنه باید یه زحماتی بکشه، یعنی انسان باید بنویسه، حفظ کنه، درست شد که و تمرین کنه که بتونه انجام بده اگه براش مهم هست. هم این دعا هم دعاهای دیگه. امام صادق علیه السلام فرمود، امیرالمومنین میفرمود، من قال هذا القول کان مع محمد و آل محمد، هر کس این قول را بگوید به همراه محمد و آل محمد خواهد بود. حضرت هم مختص نکردن به قیامت، مختص نکردن به برزخ، در دنیا هم به همراه اهل بیت خواهد بود. به خاطری که ما چی میگیم؟ میگیم اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد، حیات من هم حیات اونها باشه، یعنی در همین حیات دنیا هم من یک نحوه معیت با اهل بیت، اون معیت تبعیت، کونوا مع الصادقین که خدا فرموده، نفرموده که کونوا مع الصادقین در آخرت، در دنیا هم مع الصادقین باشین. صادقین کیان؟ اهل بیت. اگه کسی این قول رو عمل بکنه، این دستور خدا، آیه قرآن رو عمل بکنه، در دنیا مع الصادقین باشه، خب میشه مع الصادقین دیگه، مع محمد و آل محمد. بعد ظهورش و باستابش در قیامت هم میشه معیت اخروی. معیت اخروی پاداش معیت دنیوی است. پس اگه تو همین دنیا انسان میتونه آخرت خودش رو ببینه. خیلی زیبا و واضح. انسان میتونه آخرت خودش رو همینجا ببینه. همینجا اصلا صبح تا شب ببین چقدر مع محمد و آل محمد است. چقدر است؟ از کارش، از زندگیش، از رفتارش، از خوابش، بیداریش، خوراکش، عبادتش، درست شد؟ زیارتش، همه کاراش. انفاقش، دستگیری از مردمش، خیرخواهیش، مشورتی که به فردی میتونه بده، انسان بده، کاری که انسان از دستش برمیاد، کار خیر خوب بوده. به هر مقداری که تو مع محمد و آل محمد هستی، همین روزت که روز قیامت میاد، در همون جا هم باز مع محمد و آل محمد هستی، چون خداوند ظلم نمیکنه، حداقل همون پاداش شما رو اگه انشالله خدا قبول میکنه میده. اینم انسان میتونه دنیا خودش، آخرت خودش هم در دنیا ببینه، چون فرمود از دنیا رسم الاخره، دنیا رسم آخرته، یعنی تصویر آخرته، باستا به یک معنای زمینه ساز همون آخرته، ظهور آخرت است در مراتب پایین تره. تو آمدی در قفس، آمدی در قفس، ضعیف شدی، کوچک شدی، تنگ شدی، دست و پات بالهاتو بریدن، اینجا چقدر کار میکنی؟ نیتت به چیه؟ چطور میگه آقا من بالام کوتاه، نمیتونم پرواز کنم، من دست و بالک دارم میزنم. میگه خیلی، پس تو اگه بال داشتی هم پرواز میکردی. اون بال داشتن و پرواز کردن مال وقتی که بهت بال بدن، اون قیامته. قیامت وقتی که حجاب ها، زیغ ها، تنگی ها، محدودیت ها از دورت برداشته میشه. الان نداری، نمیتوانی انفاق کنی، ولی همون که نمیتونی 100,000 تومان که میتونی، 20,000 تومان که میتونی رو کردی، همون مقدار بال کوچیکی داری. لذا پیغمبر فرمود افطاری بدید ولو به اندازه نصف خرما، شربت آب. یعنی الان نمیتونی، اشکال نداره، چون دنیای زیغ تنگه، ولی این که شما اینو همینو پیاده کنی همون مقداری که توان داری، این نشانگر اینه که اگر میتوانستی کل عالم رو هم، شما اگر داشتی امکان داشت برات، در سال قحطی 124 هزار پیغمبری که به قحطی مبتلا شدن و افطاری میدادی یا نه؟ اگه داشتی میتونست، فرض میکنی نیت فرد باید، آره میکردم، بهت پاداش رو میدن، ولی تو یک دونه خورما دادی، ولی برای این خورما پاداش چی رو برات می‌نویسن؟ 124 هزار پیغمبر رو چیکار کردی؟ افطاری دادی. لذا فهمید کسی که در عید قدیر این دعا رو بخونه، این نماز رو بخونه، یا افطاری بده، یا مثلا انفاقی کنه، اطعامی کنه، انگار 124 هزار پیغمبر رو سالها، مثلا در سال قحطی، در سالهای قحطی مثلا نهار داده، شام داده، غذا داده، فلان داده. چرا؟ اینکه فقط یک دونه اطعام داد، مثلا شد، مثلا به تعبیر امروز ما مثلا شد 4 میلیون 5 میلیون تومان. این که خیلی کاری نکرد که چرا 124 ده؟ چون این الان تنگه، زیغه، دست و بالش کوچک شده، کوچکش کردن، دنیاست. ولی اگر میتوانست میکرد، و ملاک اون اگره، چون اون اگر حقیقت وجودشه، اون چه ازش ظاهر شد نه حقیقت وجودش نیست، متناسب با شرایطه، درسته؟ به خاطر همین پاسی یک سر پاداش های زیاد که در روایات مطرح شده، همین ارتباط او با این نیت فرد هست، نیتش اینه که اینقدر انجام بده، بیشتر نمیتونه، همون مقداری که میتونه انجام میده. پس بنابراین حضرت محمد هر کس این قول را بگوید، این به همراه محمد و آل محمد خواهد بود علیه السلام. اون ذکر چی هست؟ فهمود هر وقت میخواد نماز رو شروع کنه، قبل از شروع نماز میتونیم اسمش رو بذاریم دعای توجه، مثلا قبل از شروع نماز این دعا رو بخونه. اللهم انی اتوجه الیک، خدای من توجه میکنم به سوی تو، توجه میکنم به سوی تو، دیگه کامل متمرکز به تو میشم. ولی به چی؟ به محمد و آل محمد. توجه یعنی کامل توجه کردن، یعنی وجهه وجود جهتت کامل سمت خداست، اما به محمد و آل محمد. یعنی منافاتی با توحید نداره توجه به اهل بیت و ذکر اهل بیت. حالا چطور به وسیله محمد و آل محمد خود انسان به خدا توجه میکنه موقع نماز؟ باز بحثیه، نمیخوام واردش بشم. چطوری؟ یعنی چه کار انسان بکنه میشه توجه؟ صرف گفتن فقط؟ یعنی انسان صرفا قبل نماز بگه خدای من به محمد و آل محمد به تو توجه میکنم، تموم شد دیگه، بعد دیگه میریم رو به خدا و تموم دیگه، اهل بیت هم یادمون میره و اینها، اینه منظور یا نه؟ منظور ممکنه مطالب دیگه هم باشه. و اقدمهم بین یدی صلاتی، در پیشگاه نمازم قبل از نمازم ایشان را مقدم میکنم. باز اینم معناش به چه معناست؟ یعنی ذکر اینها رو فقط مقدم میکنم، یعنی قبلی که بگم الله اکبر گفتم اللهم صل علی محمد و آل محمد مثلا، منظور فقط ذکره یا نه یک حقیقتی است که مقدم میشود بر نماز که حقیقت ولایته؟ اقدمهم یک معناش اینه، حالا یک معناشو بگم برای که از ابهام در بیاد. یک معناش اینه خدای دارم نماز میخونم، ولی همین هین اعتقاد دارم که همین محبتم به امیرالمومنین افضل از نمازم هست و وابستگی نماز بودن نمازم به همین محبتم به امیرالمومنین هست، وابسته است، این اصلا به اون وابسته است کامل. پس اولویت اقدمهم تقدیم شرافتی رتبی هست، رتبه توجه به اهل بیت، رتبه محمد و آل محمد از نماز من و از من و من، از خود منیت من بالاتره. و اتقرب بهم الیک، تقرب میجویم به وسیله ایشان به سوی تو. یعنی اگه ولایت اینا رو نداشته باشم، توجه به اینا رو نداشته باشم، تقربی حاصل نمیشود. فجعلنی بهم وجیها فی الدنیا و الاخره، پس تو مرا به واسطه ایشان وجیه و آبرومند در دنیا و آخرت قرار بده. و من المقربین، پس به محمد و آل محمد میتوان به مقام وجیهن اندالله رسید، یا وجیهن اندالله که به ائمه میگیم به شیعه هم اطلاق شده اصلا در همین دعا. چرا؟ چون دعا میکنیم که خدای ما را وجیه قرار بده در دنیا و آخرت. خب این دعا قابل استجابت هست یا نیست؟ بله قابل اجابت هست. اگر اجابت شد پس میشود وجیه اندالله به وسیله محمد و آل محمد. پس در با حفظ تبعیت مقام شیعه میتوان به اون مقام رسید، اون اسم بر انسان صدق کنه، اسم وجیهن اندالله بر انسان صدق کنه، ولی با حفظ تبعیت مقامی. و من المقربین، انسان میشه جز مقربین هم بشود. من انت علیه به معرفتهم، خدایا تو به من منت گذاشتی که معرفت ایشان را به من دادی، پس ختم کار مرا هم به اطاعت ایشان و معرفت ایشان و ولایت ایشان قرار بده. یعنی من در نهایت آخر مراتب وجودی خودم یا آخر عمر خودم، همه مراتب وجودیم در حال اطاعت از اهل بیت، در ازدیاد معرفت به مقامات اهل بیت علیهم السلام، و در حال اتصال تام و محبت تام و توجه تام به اهل بیت باشم. آخر کار من ختم به این بشود. چرا؟ فانها السعاده، چون سعادت حقیقی اینه، چون بهشت این هست، حقیقت بهشت، جوهره اصلی بهشت همین ولایته. پس اگه ختم کار من به این شد، من بهشتی و دار رزوان و اینها خواهم رسید. اگه نبود نیست. فانها السعاده وختم لیبه ها، دو مرتبه سوال میکنیم از خداوند، درخواست میکنیم که ختم کار من رو به این قرار بده. فانک علی کل شیء قدیر، چون تو بر هر کاری قادری، برای هر کاری قادری. این انک علی کل شیء قدیر در دو مقام میاد. یه وقتی که امر خیلی امر بزرگی است، میخوام بگیم کار از دست تو برمیاد، برای ما خیلی مهم است، که اینجا الان اون مقامه. چون انها سعاده، همه سعادت این است، انک علی کل شیء قدیر، تو که قدرت بر انجام همه کار داری، پس این کارم میتونی بکنی. توسل میکنیم در حقیقت به قدرت تامه و کامله خدا برای رسیدن به این حاجت، چون این حاجت بزرگترین خواسته و حاجت برای ماست، و بزرگترین حاجت و خواسته برای انبیا، و بزرگترین حاجت و خواسته برای کل عالم هست. یعنی حاجتی از این بالاتر نیست. نه اینکه ما چون کوچک هستیم اینو بزرگ میبینیم، ما کوچک هستیم این رو هم بزرگ میبینیم، ولی فی الواقع هم این بزرگه. اینطور بعد حضرت امیر فرمود وقتی که نماز خوندی و تمام شد نمازت، این دعا رو باز بخون. اللهم اجعلنی مع محمد و آل محمد، خدای من را قرار بده به همراه محمد و آل محمد. فی کل عافیت و بلا، اگر من در عافیتم با اهل بیت باشم، اگر در بلا هستم مبتلا هستم با اهل بیت باشم، واجعلنی مع محمد و آل محمد، و قرار بده مرا به همراه محمد و آل محمد، فی کل مثون و منقلب، در هر سکونی و در هر حرکتی. یک وقتهای حال انسان بیشتر حال سکونه، مثل تقیه. دولت ظلم وقتی باشه تقیه خوشی که حال سکونه، انزوای هدنه است، عالم آتشبسه، عالم صلحه، توجه میکنی، مصالحت. این میشه حالت مسواه، حالت سکونه. فرد خیلی قدرت‌های بیشتری داره و نمیتونه آشکار کنه. مثلا مالک اشتره، دم خیمه معاویه هم رفته، میتونه نظام عالم عوض کنه، اما حضرت فرموده نکن، به خاطر یک تقیه مصالحه یه چیزی در نظر گرفتن دیگه، بر میگرده. این تو حالت چیه؟ تو حالت مسواه. و در هر منقلبی، در هر جابجایی، در هر تغییر حالتی من به همراه محمد و آل محمد باشم. حالا این منقلب خودش خیلی درجات داره، از یک اسباب کشی خونه که یک جابجایی هست بگیرید، تا جابجایی کار، تا انتقال از حالت عزب بودن، مجرد بودن به متأهل بودن، بچه دار نبودن به بچه دار شدن، و همه اینا انقلاباتی که در انسان هست، انقلابات ظاهری تا انقلابهای باطنی، درجه یک به درجه دو، درجه دو به درجه سه. یه وقت من دنبال ایمانی نباشم، دنبال کشف و شهودی نباشم که معیت محمد و آل محمد درش نباشه، نه، میگه در همه مسوا و منقلب با اهل بیت باشم. اللهم اجعل محیای محیام، خدای حیات مرا حیات ایشان و ممات مرا ممات ایشان، و اجعلنی معهم فی المواطن کلها، در هر موطنی که اصلا به همراه اهل بیت باشم. معیت تبعیه دیگه، معیت نور با منیره، معیت هم ارزی نیاد تو ذهن، همراهی. وقتی میگم من همراه شما با هم رفتیم مسافرت، یعنی با هم بودیم، هم ارزیم. وقتی میگی معیت، معیت کلام با متکلمه، کلام معیت داره با متکلم، ولی کلام کجا، متکلم کجا؟ کلام همه قوامش به متکلم. معیت نور و منیره، نور معیت داره با منیر، با خورشید، ولی این نور اونه، هیچ وقت به او نمیرسن. ولا تفرق بینی و بینها، هیچگاه بین من و ایشان جدایی نینداز. باز عرض میکنیم که انکه علا کل شیئن قدیره. این مقامی که دارم ازت طلب میکنم خیلی مقام بالاییه. این مقام محمد ابن حبیبک و مقام مالک اشتر و مقام حمزه و جعفر و سلمان و ابوذر و اصحاب سید و شهدا و اصحاب امام صادق، مقام بالاییه. کسی باید کل عمرش وقف بشه، مرد میخواد، کسی که این کارو بکنه به تعبیر روایت مرد لازم داره. حدیث دوم، امام علیه السلام فرمود قبل از ورود در نماز این دعا رو بخون. اللهم انی اقدم محمدا نبیک بین یدی حاجتی، خدای من در پیشگاه این حاجتی که برای تو دارم و میخوام عرض ادب و بندگی که به تو بکنم، من اول پیغمبر را جلو میاندازم. یعنی چی؟ یک معناش اینه، یعنی که من خودم به خودم در عالم شریعت هیچ ندارم، اگر دارم باید شعاع نور پیغمبر باشم، باید تابع پیغمبر باشم. این اعتقاد منه. اگر میخوام دعا کنم، اگر میخوام نماز بخونم، اگر میخوام هر عبادتی که بکنم، هر قدمی میخوام به سمت در عالم شریعت بردارم، من اقدم محمدم و آل محمد. همیشه پیغمبر، اهل بیت پیغمبر جلان، چون هر چی دارم باید از اونا باشه که نورانی بشه، باید تبعیت باشه از اهل بیت که ولایت باشه که. پس این اقرار به یک اعتقاده، من ایشان را جلو می اندازم، یعنی اعتقاد دارم ایشان جلو باید باشن تا عبادت عبادت بشود. و اتوجه بهی الیک، البته قبلا هم شاید در همین جلسه بوده یا در همین جلسات خودمون بوده یا رو منبر جایی بوده، ما به طور کلی گفتیم هر جا صحبت از پیغمبر اکرم هست ما میتونیم اهل بیت رو هم اضافه بکنیم، یعنی اللهم انی اقدم محمدا و آل محمد بین یدی حاجتی. اینجا با اینکه تو دعا فقط اسم پیغمبر آمده و در مرتبه بعدی اتوجه بهی الیک، خدای به واسطه پیغمبر من به تو توجه میکنم، میتونیم بگیم اتوجه بهم الیک، به واسطه ایشان، یعنی به واسطه اهل بیت، مگر اینکه کسی ذکر پیغمبر رو از باب جامعیت پیغمبر مطرح کنه، نه از باب جدا بودن پیغمبر از اهل بیت. یعنی کسی به این معرفت رسیده باشد که وقتی میگوید محمد، یعنی اولونا محمد، اوسطونا محمد، آخرونا محمد و کلونا محمد، یعنی کلونا نور واحد. وقتی من اسم پیغمبر رو میارم به عنوان اون سرسلسله و اصل مطلب، که اگر آمد امیرالمومنین هم آمده، تو اگه به پیغمبر واقعی ایمان بیاری به تا امام زمان آمدی. کسی متوجه این مفاهیم باشه اون وقت ذکر پیغمبر رو به تنهایی در خلوت خودش مطرح کنه، ولی قاعده کلی بر اینه که پیغمبر اهل بیت اصلا جدایی انسان نندازه. پس این دو تا وجه رو گفتیم برای اینکه اگه کسی خواست آل محمد رو اضافه کنه بداند، و اگر نخواست اضافه کنم بداند که معنای درست و روش درستی باشه، نه تحریف در الفاظ روایات بشه که کسی بگه اینجا محمدن، شما چرا آل محمد اضافه کردی، خود اهل بیت بلد بودن آل محمد اضافه کنن. مثلا عدلشو بیان کنیم، هم این که اگر کسی اضافه نکرد خواست این الفاظ امام صادق رو بگه، بداند مراد امام صادق از محمدن چیست. محمدن به تنهایی جدای از اهل بیت مراد نیست اصلا. و اتوجه بهی الیک فی طلبتی، در خواسته هام به واسطه پیغمبر به تو توجه میکنم. حالا این به واسطه پیغمبر به تو توجه میکنم، یک وجهش اینه که یعنی حاجت که میخواهم از پیغمبر میخواهم، چون پیغمبر رو تو پیغمبر قرار دادی، خود توجه به او توجه به تو هست، درخواست حاجت از او درخواست حاجت از تو هست. فاجعلنی بهم وجیهم فی الدنیا والآخره و من المقربین، که معنا کردیم اللهم اجعل صلاتی بهم متقبله. بهم شده یعنی اهل بیت دیگه، اهل بیت هم آمده توش، حالا اشتباه نسخه بوده هرچی که بوده. خدای نماز من رو به واسطه ایشان قبول کن و گناهان من رو به واسطه ایشان مغفور بدار، ببخش، و دعای من رو به واسطه ایشان مستجاب کن، یا ارحم الراحمین. واقعا محور در بخشایش گناه، اجابت دعاها، قبولی نمازها، ترفیع درجات، هر اتفاق مثبتی که در عالم شریعت از جانب خدا به واسطه برای هر عبدی بیفتد، محوریتش با اهل بیت، با ولایته. انسان توجه داشته باشه شیطان نیاده وقتی بگه که نه خدا، فقط خدا، از اهل بیت رد شیم بریم به خدا برسیم، اینا حرفای غلطی است. حدیث سومم راوی میگه، صفان جمال میگه که من دیدم امام صادق علیه السلام رو که رو به قبله بودن قبل نماز، قبل از اینکه الله اکبر بگن این دعا رو داشتن میخوندن، اللهم لا تؤیسنی من روحک ولا تقنتنی من رحمتک، خدای من را از روح و رحمت خودت مایوس و ناامید نکن، ولا تؤمنی مکرک، من را در امن از مکر خودت قرار نده، فکر نکنم خیلی زرنگم، فکر نکنم با استعدادم، فکر نکنم منم دارم کار انجام میدم، فکر نکنم تونستم یک جای خدا رو دور بزنم، نستجی رو بالله، حالا یک پولی جابجا کردم، مثلا یک کاری کردم، بالاخره یک جایی به یک کسی کارشو عقب انداختم، جلو انداختم، مثلا کسی دیگه نفهمید و من پس تونستم یه قدم برم جلو. تونستیم که، خونه دارم که شدیم، مثلا میگم ها، ماشین دارم که شدیم، کارا که رفت جلو، همه که الحمدلله، خدا رو نمیشه فریب داد. فانه لا یعمن مکر الله الا القوم الخاسرون، امام در دعا قبل نماز میفرمودن که هیچ امنی از مکر خدا نداره مگه گروهی که در خسرانه، هر کی فکر کنه سر خدا رو کلا گذاشته خودش همونجا داره خسرانه، اولین خسران. حالا این چرا امام قبل نماز میخوندن؟ این دعا تناسبش با نماز چی هست؟ انسان یک وجه شاید این باشه که این نمازی که من میخوانم میدانم که حق بندگی تو را ادا نمی کنه، لذا من را به ناامیدی میکشونه، اما خدای من را ناامید نکن، یعنی همین نماز دست و پا شکسته از من قبول کن، چون باید یک تناسبی با نماز داشته باشه، و من را از مکر خودت هم در امان قرار نده. از این طرف اگه مایوس نشدم از نماز خودم و این نمازو خوندم و لذتی هم بردم، فکر نکنم کار تمام شد و حق انجام شد که در مکر خود تو قرار گرفتم، و اگر در امن از مکر تو قرار گرفتم، من قوم همین نماز من موجب خسارت من و خسران من خواهد بود. بعد میگه راوی به حضرت میگه عرض کردم که فدای شما بشم، تا حالا نشنیده بودم اینو، این دعا رو شما بخونید. حضرت فرمود همانا از بزرگترینه کبائر نزد خدا یأس از روح الله و قنوت از رحمت الله است و امن از مکر الله است. گناهان کبیره است اینا، اکبر کبائر تعبیر امام است، الله اکبر. واقعا هم حالا این بحثش در جای خودش باید بحث، یک موضوعی خود این یأس از روح الله، امن از مکر الله، این باید جدا یک جلسه ای در یک وقتی که مثلا فضا مهیا باشه، انسان یأس از روح الله واقعا اکبر کبائره، چون هر خبیثی، هر گناهکاری با هر شرایطی که باشه، اگر واقعا امیدوار به خدا باشه، باز راه برگشتش هست، اما اگه ناامید بشه دیگه کار تمامه، اون قسمت مربوط به عبد میخشکد، چون باید یک چیزی در کورسوی نوری ذره‌ای باید درت باشه که برگردی رو به خدا، همون امیده، اگه امیده نباشه تمام میشه دیگه، دچار پوچی و افسردگی شرعی میشی، هیچی خدا هیچی دیگه فایده نداره. امن از مکر الله هم باعث میشه که انسان چی بشه؟ متکی به خود بشه، خودش رو کاره ببینه، شرکه. لذا اینها از اکبر کبائر به تعبیر از صادق علیه السلام. خب این باب دعای قبل از نماز، چند حدیث هم از باب دعا بعد از نماز در ادبار صلوات بخونیم. این باب دعا در ادبار صلوات هم که باز تمام بشه، باز دو تا باب بعدش هست در ارتباط با رزق و دینه. رزق و دین، برای اینکه رزقمون زیاد بشه چیکار کنیم؟ برای اینکه دین هامون ادا بشه چیکار بکنیم؟ اونم دو تا باب باز مربوط به همه. باب دعا در ادبار صلوات که به معنی تعقیبات حساب میشه، من این تذکر رو عرض بکنم بعد وارد این باب بشیم. خیلی خوبه که این بحث تعقیبات به طور کلی اصلا مطالعه بشه. تعقیبات نماز خیلی باب ابواب زیاد و زیبایی داره در وسائل الشیعه. یعنی کسی کتاب وسائل الشیعه و مستدرک رو در ابواب تعقیب اگر بتونی یک دور مطالعه کنه، حتی مختصر و سریع، بسیار بسیار ارزشمنده. نکات عجیب، نشنیده، دقیق، مهم، کاربردی و پرفایده داره. نمونهشو میخوام مثال بزنم. مثلا حضرت فرمود تا زمانی که تو وضو تو بعد نماز نگهداری، تو در تعقیبات هستی. خود نگه داشتن وضو و با طهارت بودن جز تعقیباته. خب این فایدهش چیه؟ حداقل فایدهش که اول انسان حداقل فایدهش اینه که قبل نمازت تخلی برو وضو بگیر که وضو بمونه. نگو از صبح وضو دارم با همون بخونم. حالا برای وقتایی که برای انسان مهیات، تجدید وضو کن قبل از هر نماز تا این وضو بمونه در تعقیبات باشه. این یک نکته. یا مثلا حضرت فرمود اگه کاری برات پیش میاد، کار ضرورتی داری، باید بعد نماز بلافاصله پاشی. حضرت فرمود تا زمانی که تو انجام اون کار هستی تعقیبات، خود اون کار تعقیبات. روایت دیگه مثلا مزامین داریم که هر کار خوبی بعد از نماز تعقیباته. خب اینا قواعد دیگه خیلی مهمه. انسان فکر نکنه که بلند شد کمک مادرش کرد، کمک رفیقش کرد، یک اجابت خواسته مؤمنی که تلفن ضروری داره بزنه که کار خیره، که کار دینیه، کار خوبه، کار، فکر نکنه اینا تعقیبات نماز نیست. حال نمازم به هم خورد، خارج شدم. نه، خب اینا رو وقتی انسان بداند که نگاه اهل بیت علیهم السلام به این موضوع چی هست، خب خیلی سلوک انسان متفاوت میشه. حالا قرارم این که این بحث تعقیبات نماز خیلی، یکی این بابی که بحث صدقه دادن، موضوع صدقه خیلی روایات عجیب و غریبی داره. 52 باب حدیث در مورد صدقه داریم در کتاب وسائل الشیعه. یا مثلا فرض بفرمایید موضوع یکی صدقه که گفتم، یکی هم تعقیباتی که عرض کردم، یک باب دیگه هم الان تو ذهن آمد که انسان اینم بخونه. خیلی خیلی ابواب هست که واقعا خوب، مثلا کتاب نکاح و ازدواج نکات فراوانی درش هست، روزه نکات فراوانی درش هست، خوندن خود متون رو مثل همین نحوی که داریم میخونیم، اگه حتی سریعتر انسان یک دور اینها رو بخونه، خیلی چیزهای زیادی در مسائل دینی یاد میگیره انسان که خب یاد نداشت. بس آداب و اینها، کتابایی که نوشته شده مثل مرآت الکمال کتاب واقعا خوبیه، هلیت المتقین علامه مجلسی، سراج الشیعه، اینا کتابای بسیار خوبیه، خوندنش فارسی هم هست. سراج الشیعه و هلیت المتقین خیلی فواید داره، ولی ممکن لابلش سوالایی هم برای انسان پیش بیاد. خب یه وقتی بعضی ها خونده بودن میگفتن ای بابا هلیت المتقین حدیث عجیب غریب داره. عجیب غریب نیست، شما ممکن 50 تا حدیث خونید، تو 2 تا 3 تاش بالاخره سخت‌تر سوال داره، طبیعیه که پیش میاد. خیلی خب بگذریم. پس بحث تعقیبات نماز گفتیم که خوبه که یک وقتی پرداخته بشه بهش. حدیث اول از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن که امیرالمومنین زمانی که از نماز ظهر یا نافله ظهر یا خود نماز ظهر فارغ می شدن این دعا رو می خوندن: اللهم اینی اتقرب و الیک به جودک و کرمک و اتقرب و الیک به محمدن عبدک و رسولک. امیر المومن اینطور دعا می خوندن، تقرب می جستن به خدا، به پیغمبر و نام پیغمبر رو مطرح می کن. و اتقرب و الیک به ملائکت کل مقربین، تقرب میجوام به سوی تو به وسیله ملائکه مقربت، یعنی به واسطه اینکه به اونها دستور میدهم، به واسطه اینکه من از اونها بالاتر هستم، اونها رو تدبیر میکنم، به این واسطه به تو تقرب میجوام. چون شما دو جور میتونید تقرب، مثل اینکه شما بگی خدای من به تو تقرب میجوام به واسطه کشاورزی که دارم میکنم، چون خدای تو دستور دادی من کشاورزی کنم، دارم کشاورزی میکنم، به واسطه همین که دارم درختو هرس میکنم، آب بهش میدم، به تو تقرب میجام. این نه که درخت از من بالاتره، ولی وقتی میگی که تقرب میجام به تو به وسیله اطاعت از رسولت، رسول بالاتره. خب میگم اینا الفاظ باید مشخص باشه که هر کدوم چه جایگاهی داره. و اتقرب الیک به ملائکت کل مقربین و انبیای کل مرسلین و بک، یعنی اتقرب الیک بک، به واسطه خودتو به خودت تقرب میجام، از خودت کمک میخوام. اللهم انت الغنی عنی و بی الفاقه الیک، خدای تو بی نیاز از من هستی، من به تو محتاج هستم، تو غنی هستی و من فقیر به سوی تو هستم. انت الغنی و انا الفقیر الیک. اقل تنی عثرتی. بارها اقاله کردی، یعنی مهلت دادی به من در لغزش هام. خراب کردم، گناه کردم، تو باز مهلت دادی. و سترت علی ذنوبی. بارها تو گناهان منو پوشوندی. اینها رو من علامت میگیرم خدای برای اینکه تو به من لطف داری، توجه داری، تو میخوای من رشد کنم، من بالا بیام، تو به من نظر خاص داری. فقض لی الیوم حاجتی، پس امروز حاجت من رو ادا کن، قضا کن. ولا تو عذبنی به قبیح ما تعلم و منی، و من رو به اون چیزهای قبیحی که از من خبر داری عذاب نکن. بل عفوک و جودک یسعنی، بلکه از تو توقع دارم که اون چی که شامل حال من میشود با همه این گناهانی که دارم عفو تو باشد و جود تو. نه فقط عفو تنهای گناهامو ببخشی، عفو شامل حال من بشه، گناهام پاک بشه، قابلیتم پاک میشه، اصلاح میشه، حالا جودت بر من نازل بشه، رشد هم بکنم. سپس ثم یخر رو ساجدن. امام صادق میفهمون که امیرالمومنین سپس میافتاد به سجده. یخر رو ساجدن هم فرود آمدن با حال، یک حال خاصی است. انسان باید ببینه، انسان باید یک بزرگ، یک کسی که حال رو داره واقعا ببینه که او چجوری میفته به سجده، یعنی از قیام به سجده یا از نشستن به سجده نزول کنه، هویه الی سجود کنه. خب یکی این، یکی هم یخر رو ساجدن یعنی به سجده که میفته دیگه زمزمه ها و نجوا ها و ذکر ها شروع میشه. یعنی یخر رو یک چیزی که درش افتاده صوته، صوت در خریر، خریر خره، یخر رو یک چیز صوت هم داره درش، یعنی صدای ذکر و اینها از انسان بلند بشه. یخر رو ساجدن و میفرمود، امیرالمومنین عرض میکرد به خدا، یا اهل التقوا و یا اهل المغفره، ای خدایی که سزاواری که مورد تقوا قرار بگیری، سزاواری که انسان دست و پای خودش رو جمع کنه به حرمت تو، به بزرگی تو، خودش رو کنترل کنه، و یا اهل المغفره، ای خدایی که سزاواری هستی که ما رو ببخشی و غفران کنی، یا بر رو یا رحیم، ای خدای نیکوکار و مهربان، ای خدای خوب و مهربان، ای خدایی که انت ابر رو بی من ابی و امی، تو به من مهربانتر از پدر و مادرم هستی. این ادبیات، ادبیات عارفانه عاشقانه ای که گفتیم یک جلسه، نوع صحبت یک صحبت صمیمانه برخواسته از عمق جان هست، این نوع صحبتیه. و من جمیع الخلائق، خدای تو از همه خلائق به من مهربان تری. اقبلنی به قضای حاجتی مجابن دعایی، خدایا به من رو کن. ولی این رو کردنت، رو کردن به قضای حاجت من و به اجابت دعای من باشه. رو کن که قضای حاجت کنی، رو کن که دعای من مورد اجابت قرار بگیره. مرحومن صوتی، به این صدای من، به این ناله های من رحمتت رو نازل کرده باشی. قد کشفت انواع البلایا عنی، نظری به من بکنی که انواع بلایا رو از من بیرون ببری. چقدر این تعابیر زیباست. حالا حتی یک بارم انسان اینا رو بخونه یا حتی همین بشنوه، خودش اعتقادات انسان، نگاه مناجاتی و خلوت انسان رو روش میده. این حدیث اول. حدیث دوم که باز تعبیر خیلی زیبایی در این حدیث شریف هست، بنده خودم شخصا با اینطور احادیث خیلی ارتباط خوبی برقرار میکنم که ائمه تفصیلا ثواب مطلب رو بیان نکردن، پاداش رو تفصیلا بیان نکردن، فهمیده هر کس اینو بگه اعطی خیرن کثیرا، خیر کثیر، خیر خیلی زیادی بهش داده میشه، ولی نگفتن چی هست چی نیست. این به نظر من، این خودش، این ابهام و اختفاء مطلب که بیان نکردن دال بر عظمت اون چیزیست که پاداش این هست. واقعا هم میشه گفت چه بسا اون خیر کثیر خود نفس همین ذکر و همین اعتقاده، خود همین ذکر و خود همین اعتقاد نفس همون خیر کثیره که اگه خدا به کسی بده، چه این توفیقی بده که این معتقده بشه، این اعتقادی بشه. حضرت همون هر کس بعد نماز مغرب سه مرتبه بگوید الحمدلله الذی یفعل ما یشاء ولا یفعل ما یشاء غیره، سپاس مخصوص اون خدایی که فقط اوست که هر کار بخواهد انجام میدهد، هیچ کس غیر خدا هر کار بخواهد نمیتونه انجام بده، چون همه وابسته به خدا هستن، وابسته به مشیت خداوند هستن. هر کسی اینو بگه به او خیر کثیر اعطا خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.